حالا بگو با چه اسمی؟
اسم شلنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سراشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
شما شنونده ی رادیو تهران هستید. لطفاً دست به گیرنده هاتون نزنید و در این لحظه تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، به تهران ورزشی خوش اومدید. صبحتون بخیر و به میل باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم توفیق رفیق شده تا در معیت همکاران عزیزم در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. جای محمد میر رو هم خالی میکنم. در مورد مسائل مختلف ورزشی امروز هم با شما صحبت خواهیم کرد، گفتگو داریم در حوزه مسائل خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس. نتایج دو بازی پایانی لیگ برتر رو با هم مرور خواهیم کرد و سایر خبرهای ورزشی رو هم به سمع شما خواهیم رسوند. در همین تلیه برنامه بگم خدمتتون که دو بازی پایانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون برگزار شد دیروز و نتایج عجیبی رو در پی داشت. سپاهان در ادامه روند نتایج فوق ضعیفش، بهتره بگم که باخت در آبادان به صنعت نفت، بعد از اینکه اونا مقابل تراکتور به نتیجه تساوی بدون گل دست پیدا کرده بودند، باز هم باختند. تیه هفته‌های گذشته اونا باخته زیادی داشتن، به پیکان باختن، به استقلال باختن، تو رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به الهلال باختن، حتی به تیم‌های آلومینیوم و گلگهر و شمس‌آذر هم باختند و در این هفته به صنعت نفت انتهای جدولی باختن تا یک بار دیگه شور و هیجان و حرارت رو به آبادان برگردونند. اونها با نتیجه 2-1 مقابل صنعت نفت باختن تا شرایط برای تیم آقای مورایس برای رسیدن به صدر جدول خیلی سخت بشه و یه جورایی اون رقابت صدر جدول رو دیگه واگذار کردن به دو تیم سرخابی پایتخت. تازه نکته جالب اینه که صدر نفت 10 نفره شد. با اخراج مصطفی نایچپور از دقیقه 84 اونا 10 نفره بازی رو دنبال کردند و تو دقایقی که فرصت داشت سپاهان برای اینکه حداقل امتیاز رو از آبادان به دست بیاره اونا نتونستن به بازی برگردن و نهایتا این هفته شکست خوردن تا هفتمین شکست فصلشون رو تجربه کرده باشن. اما تراکتور دیگر تیمی که در زمره مدعیان این فصل رابطه لیگ برتر فوتبال کشورمون به حساب میاد، دیروز در تبریز مقابل آلومینیوم عراق 1-1 متوقف شد تا اختلافش با پرسپولیس که در رده دوم قرار داره به عدد 6 برسه. تراکتور هم کارش سخت شد، البته سپاهان یه بازی عقب افتاده با ذوبان داره، الان 38 امتیازیه تو رده چهارم، اگر ببره زوباهن رو 41 امتیازی میشه و خب فاصله شون با صدر جدول زیاد شد، به 6-7 امتیاز رسید و حالا در هفته های روبه پایان رقابت های لیگ برتر باشگاه کشورمون تو این فصل رقابت بر سر کسب عنوان قهرمانی بین سرخابی های پایتخت خواهد. رقابت های لیگ برترمون ادامه پیدا خواهد کرد طی روزهای آینده، هفته 22 برگزار شد، هفته 23 هم باید برگزار شه، بازی ها پنجشنبه و جمعه برگزار میشه که برنامه بازی ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. طبق اون چیزی که سازمان لیگ اعلام کرده، بازی هفته 23 جمعه 24 فروردین ماه برگزار خواهد شد. ساعت 17:30 دقیقه مثل رفسنجان با پیکان بازی میکنه، ساعت 17:50 دقیقه سپاهان با نساجی مازندران، از ساعت 18 آلومینیوم عراق با استقلال، هوادار با گلگهر، استقلال خوزستان با سردنفت و شمس‌آذر قزوین با فولاد بازی میکنه، 18:20 دقیقه تراکتور با ذوب‌آهن بازی میکنه و ساعت 20 پرسپولیس و ملوان. این تنوع ساعت ها هم در نوع خودش واقعا جالب. از سرخابی های پایتخت گفتم، این روزها دوباره بحث خصوصی سازی این دو باشگاه خیلی داغ شده و دیشب آقای زارعی صحبت کردن، مسئول مجوز حرفه‌ای فدراسیون، و صحبت هاشون خیلی نگران کننده بود، هواداران این دو باشگاه رو نگران کرده که آیا مجوز میگیرن نمیگیرن تو رقابت های لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده که به عنوان لیگ نخبگان قرار برگزار بشه حضور خواهند داشت یا نه. در این خصوص بیشتر میخوایم با خبر بشیم از جزئیات کار و مسائل تخصصی حقوق ورزشی که جناب آقای دکتر رسول باختر روی خط ارتباطی برنامه تهران ورزشی هستن و میخوایم با ایشون دقیقی صحبت کنیم. آقای باختر سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عزیزم، صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و همچنین شما آقای محمدی عزیز.
آقا خیلی مخلصم، سالتون مبارک باشه، تاهات قبول، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. برای ما بگید از وضعیت این دو باشگاه شما به لحاظ حقوقی، خب اون نکات ریزی که در بین صحبت‌های مسئولان هست، اتفاقاتی که حالا تا یه روزهای اخیر رخ داده، به نظر شما این دو باشگاه میتونن در تاریخ 5 اردیبهشت ماه که گفتن زمان پایانیه، حالا ارسال مدارک و فرصتی است که AFC داده، مجوز حضور در لیگ نخبگان رو به دست بیارن؟
خب ببینید، الان مسئله ای که تا شاید دیشب وجود داشت در مورد این دو باشگاه بحث مالکیت مشترک بود، اما در خلال فرمایشات های زارعی دیشب در برنامه زنده مطلبی حداقل خیلی عجیب بیان شد. ایشون عیناً عبارت خودشون رو میخوام عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
فرمودن که اکثر بدهی ها تسویه شده و در ادامه‌اش هم فرمودن که چند تا از بدهی ها باقی مونده که مدارک هنوز ارسال نکردن. من عین عبارت رو عرض کردم خدمتتون. خب وقتی میگیم اکثر اکثر بدهی ها تسویه شده، یعنی اینکه بدهی هایی هم هست که هنوز تسویه نشده و وقتی میگیم چند تا از بدهی ها هنوز باقی مونده که مدارکشو در واقع ارسال نکردن، ما تا جایی که میدونیم تا 12 فروردین ماه باشگاه ها موظفن که اسناد در مورد بدهی های قطعی شده که در بازه زمانی مشخصی هستش رو باید تماما پرداخت کنن و اسنادش رو بارگذاری کنن و صدور مجوز هم صرفا بر اساس اسنادیه که تا اون تاریخ بارگذاری شده. حالا صحبت های زاره من نمیدونم اگر دقیقا این عبارات کاملا درست باشه، یعنی یا یکی از این دو باشگاه یا هر دو باشگاه مدارکی رو دارن که در بازه زمانی لازم خودشون بارگذاری نکردن و این خب به این معنیه که بدهی هایی هست که اسنادی براش ارائه نشده و همچنین حالا اگر اون عبارت اکثر بدهی ها تسویه شده هم معنا داشته باشه، در واقع ما باید بدونیم که بدهی هم هست که تسویه نشده. حالا اینکه یکی از این دو باشگاه یا هر دو باشگاه چه شرایطی رو دارن، بهتره که حالا یا صبر کنیم که نظر کمیته بعدی رسید و مجوز رسید پدرسی رو ببینیم، یا شاید بد نباشه که یه ذره شفاف سازی بکنم با توجه به اهمیت موضوع.
آره موضوع اینه که شفاف صحبت نمی‌کنن. الان یکی از حالا مسائلی که به ذهن میرسه اینه که شاید فقط یکی از این دو باشگاه بخوان مجوز بگیرن، یعنی اراده بر این باشه که یکیشون مجوز بگیرن. شما این قضیه رو چجوری تحلیل میکنید؟
خب این مشکل بحث مالکیت مشترک وزارت ورزش زمانی که هر دو باشگاه باشم رو وجود میاد و شاید راهکار ساده این باشه که خب ما منتقلشون نکنیم، یکی از این دو باشگاه باید این مسابقات اعزام نشن دقیقا. که بحث مالکیت مشترک هم هیچ وقت پیش
بله.
نیاد.
دقیقا موضوع اصلی هم همینه و به نظر میرسه که اراده بر این باشه و حالا در حال رایزنی هستن که کدوم باشگاه مجوز بگیره. در مورد حالا واگذاری به بانک هم خیلی صحبت شده تو روزهای اخیر، به نظرتون این اتفاق ممکنه رخ بده با توجه به شرایطی که اصلا بانک ها دارن؟
به هیچ وجه امکان چنین چیزی رو ما نداریم. چرا؟ چون مطابق قانون منع رقابت که در واقع تصویب شده است مجلس ما در سال 94، بانک ها کلیه بانک ها و مؤسسات تابعشون از هر گونه فعالیت مستقیم و غیر مستقیم در هر گونه عملیات غیر بانکی منع شدن و حتی این کار رو ندارن و حتی ماده 17 اون قانون هم براشون تخلف انگاری کرده و مجازات هایی رو در نظر گرفته که طبیعتا وقتی که چنین قانونی هست، چنین منعی وجود داره و چنین در واقع مجازات هایی تعیین شده، خب عملا بانک ها این کار رو انجام نمیدن و خودشون رو بی خود و بی جهت توی دردسر یک اقدام غیرقانونی قرار نخواهند داد.
درسته. بعد موضوع دیگه ای که در موردش صحبت میشه بحث ساختار تشکیلات باشگاهیه. به نظر شما این مشکلات رو حل کردن و مدارکش رو به درستی ارسال کردن برای AFC؟ در مورد حالا تشکیلات سازمانیشون، حالا نوع مدیریت باشگاه، حالا نفراتی که تو باشگاه سمت دارن، مدارکی که باید در این خصوص ارسال بشه.
این بخش راحت ترین بخش مجوز رسمی برای ما هست. همون همه جوش خیلی راحته. ولی این بخش راحته چون ما اعضا و کارمندان و کارکنانی که داریم رو حالا شرایط آنچنان سختی نمیخوان. یعنی سخت ترین قسمت ها مال مثلا سرمربیه که میگم مثلا باید اون لایسنس مخصوصی رو داشته باشه که خب مربی و سرمربی های این دو باشگاه دارن، یا مثلا برای بحث حقوقی میگم باید پروانه وکالت داشته باشه. خب اینا زیاد بحث سختی نیست توی ساختار در واقع اداری ما بی باشگاه همون. بیشتر میریم سراغ بحث بدهی های مالی و اون ساختار شخصیت حقوقی که دو باشگاه دارن.
خبری هم منتشر شده ظاهرا امروز قرار جلسه برگزار بشه در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی و بورس که حالا بحث واگذاری دوباره به همون بانک ها مطرح هستش که آیا دو باشگاه به بانک ها منتقل خواهند شد یا نه، که طبق اون چیزی که شما فرمودید امکانش وجود نداره در حال حاضر با توجه به شرایطی که هم دو باشگاه دارن و هم بانک ها. این هم خبری است که همین لحظاتی پیش در این خصوص مطرح شد. موضوع بعدی رو هم بپرسم از شما آقای باختر در مورد حالا وضعیتی که این دو باشگاه دارن، نهایتاً با جمعی جهات و اتفاقاتی که رخ داده بخوایم جمع‌بندی بکنیم، نظر شما چه است؟ شما چه پیش‌بینی دارید برای آینده این دو باشگاه؟
ببینید بزرگ بزرگترین مشکل این دو باشگاه اینه که ما خیلی کلا اکثر باشگاه ما همین مشکل رو دارن. ما خیلی دیر یادمون میفته که یه چیزی اسم مجوز حرفه‌ای هست. یعنی تقریباً اسفند هر سال تازه میگیم خب بریم منتقل کنیم. خب خیلی دیره. شما از الان باید برنامه بذارید که اسفند 1400 شاید بتونی کامل منتقلش کنی.
بله.
ولی ما میذاریم اجازه میدیم که اسفند ماه دوباره این اتفاق بیفته. متاسفانه دو سه سال پیش هم که هر دو باشگاه با همزمان با هم حذف شدن، خیلی‌ها گفتن خب این باعث میشه که ساختار این دو باشگاه یه بار درست بشه که دیگه بعدها مشکل به وجود نیاد، که تا با الان حداقل چنین اتفاقی نیفتاد. اما چیزی که به نظر میرسه اینه که یه بار پروسه واگذاریشون باید غیر ممکن بدونیم، چون بحث وقتی پیشنهادی رو میدن میخوان یک چیزی رو با قیمت واقعی خودش با هزار تا شرط غیر واقعی و غیر ممکن منتقل کنن که خریداران رو در واقع پس بزنن، نه اینکه خریدار پیدا بشه و بخواد واقعا اون رو خریداری کنه.
حالا یه سوال جالب دیگه هم بپرسم ازتون. گفتم سوال آخره برای جمع‌بندی. دوستان گفتن که آقای تاج رو میخوان بفرستن، این صحبت کردن آقای تاج بره رایزنی کنه. اصلا در مسائل حقوقی همچین چیزایی مطرح هست؟ بیشتر خنده داره به نظرم.
ببینید با توجه به این که یه مقرراتی هست که باید اینا اجرا بشه، حالا نمیدونم آقای تاج چه رایزنی میخواد بکنه، ولی وقتی که صراحتا اعلام شده که مالکیت مشترک نداشته باشید،
بله،
وقتی خیلی از باشگاه‌های دیگه در آسیا هستن که این مشکل رو دارن ولی با توجه به موارد قانونی سعی کردن که این مشکل رو حل بکنن و علل ظاهر حل شده، خب طبیعتاً نیستیم که شما هم همون راه ظاهری رو می‌رفتید. مثلا هم تیمای عربستانی که هستن،
درست،
اینا مالکیت اصلیشون شاید با یک شرکت باشه، با یک هلدینگ باشه، ولی تونستن از طریق راهکارهای قانونی دور بزنن این قضیه رو. خب شما هم میتونستید به راحتی این کار انجام بدید، اما این کار انجام ندادید. سال هم هست، هر سال میگید آقا سال بعد این کار انجام میشه و متاسفانه این کار انجام نشد.
امیدواریم به هر صورت تکلیف این دو باشگاه که همونطور شما فرمودید سال هاست که صحبت از خصوصی سازیشون و واگذاریشونه به نوعی حل بشه، دنبال راهکارهای عجیب و غریب هم نباشند. هر دو باشگاه هواداران بسیار زیادی دارن که هوادارانشون دوست دارن این دو باشگاه در رقابت‌های بین‌المللی حضور داشته باشن. امیدواریم که شرایط به طوری رقم بخوره که هر دو باشگاه در لیگ نخبگان فصل آینده حضور داشته باشن. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر باختر، استفاده کردیم. امیدوارم تو فرصت‌های بعدم بتونیم با شما با صحبت کنیم.
زنده باشید، ممنون از شما، امیدوارم که بتونیم روز خوبی در فوتبالمون داشته باشیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. یه خبر دیگه هم همین الان اومده با اعلام کمیته انضباطی. امید آلیشاه به دلیل مصاحبه علیه داور بازی مقابل گلگوهرشون تا اطلاع ثانوی از همراهی پرسپولیس محروم شده و باید ظرف 48 ساعت آینده دفاعیات خودش رو ارائه بده. چون تو فضای فوتبال هستیم و از فوتبال عربستان هم صحبت شد، دیشب رقابت‌های سوپرجام باشگاه عربستان در کشور امارات برگزار شد. بازی مرحله نیمه نهاییش بود که الاتحاد موفق شد 2-1 الوحده رو ببره. توی بازی جذاب و پرتنش و خلاصه پر از اتفاقات عجیب و غریب، النصر 2-1 به الهلال باخت، در شبی که رونالدو اخراج شد به خاطر درگیری که با اون بازیکن عجیب و غریب. فوتبالی خیلی خوب میدونن و در جریانن، یه علی البولهی داره فوتبال عربستان که کلن کارش اینه که با بازیکنان سرشناس سرشاخ بشه. دیشب هم یه کاری کرد که رونالدو اخراج بشه و خودش رو یه جورایی منفورتر از قبل کرد با برخورد و درگیری که با رونالدو داشت. نهایتا الهلال و الاتحاد بعد فینال سوپرجام باشگاه عربستان رو برگزار. خب بریم سراغ گزارشگر برنامه‌مون خانم علاقمند که رفتم به دپارتمان فدراسیون پزشکی ورزشی و ظاهرا میخوام با خانم حراتیان صحبت کنم اگر اشتباه نکنم. خانم علاقمند سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما، صبح همگی بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهی شنونده‌ی عزیز. حال شما چطور آقای آقا محمدی؟
ارادت داریم، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. در سال جدید سال نوتون مبارک باشه، تهات قبول.
سپاسگزارم، سال نو شما مبارک باشه.
همونطور
که فرمودین، من قرار بود که با خانم خانم دکتر زهره حراتیان صحبت بکنم، رئیس ایفمارک ایران. این رو باید با اقتدار گفت. وقتی یک زن قدرتمند در کشور حضور داره، هر جای ایران که باشی باید اون رو ستایش بکنی. هر زنی اگر سکان داره، یک در واقع سنفی هست، یک سمتی هست، هر حوزه‌ای که داره فعالیت میکنه تونسته موفق باشه، باید اون رو تحسین کرد. و من همینجا به خانم زهره حراتیان میگم باری کلا به تو بانوی موفق که اسم راست پیدا کردی و اسم زنی رو تونستی در صدر جدول به نهایت درخششی برسید. اما در کنار ایشون همسرشون هم به جمع پیوستن، آقای هومن افاضلی که این روزها در کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون هستن. ما بازی داریم با هنگ کنگ، بازی داریم با ازبکستان و فعلا در تحقیقات سر میبرن. به رسم ادب و احترام اول هم از خانم ها شروع کنیم. خانم زهره حراتیان، خانم دکتر، حال شما چطور؟ سال نو مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. سال نو همگی رو تبریک میگم، پیشاپیش عید فطر رو و همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستیم خانم علاقمند.
خیلی متشکرم. بعد از مثلا یک دو سالی شد من شما نایده بودم دیگه.
بله، ما دلتنگ شما بودیم
عزیزم. خیلی متشکرم. خانم دکتر به ما بگید چه این روزها چه میکنید در ایفمارک رو یک کوچولو اگه بخوایم برای مردم بگیم، بخش پزشکی فوتبال فدراسیون فوتبال که با بانی برپای این ایفمارک هم شما هستی، به دلیلی که شما رئیسی داری به نام.
بله آقای اینفانتینو، من چون پزشک فیفا هستم، آقای اینفانتینو رئیس ما هستن. فیفا از سال 2005 تصمیم گرفت که مراکزی رو تو کشورها داشته باشه که استاندارد فیفا رو اجرا بکنه. خوشبختانه ما از سال 2015 موفق شدیم که تحت تایید فیفا قرار بگیریم. هر سال بر اساس گزارش عملکردی که ارسال میکنیم هی تمدید شده تا لحظه حال که در خدمت شما هستیم. ما همچنان در این لیستی که باعث افتخار کشورمون هست که درش حضور داشته باشیم قرار گرفت.
درسته. سلام علی عزیز، یادشون نیاد یادآوری میکنیم براتون که ایشون شد اولی پزشک زنی هستن که در بازی انس و انس در عربستان و پرسپولیس در کنار زمین بودن، زمین چمن استریم آزادی، و بعد از اون هی تکرار شد. بعد دیگه عکاس ها اومدن، بعد دیگه بانوان تونستن راه پیدا بکنن. خب اینا خیلی قشنگه، اتفاقات خوب وطنی منه. خانم دکتر به ما بگید حال و احوال این روزهای ایفمارک و مباحث پزشکی ورزشی در بخش بانوان و غیر بانوان و فوتبال چطوره؟
خب ببینید، ما الان دیگه دامنه فعالیتمون از اینکه صرفا لیگ حرفه‌ایمون رو معاینه بکنیم گذشته و خوشبختانه با همکاری که یه فوتبال تهران ما داشت، معاینات رده‌ها رو شروع کردیم. رسیدیم به یک بانکی که الان میدونیم که هیئت‌های استان‌ها چجوری دیگه باید معاینه رو انجام بدن. و این فصل جدید، سال جدید، تمرکزمون روی پیشگیری از آسیب خواهد بود، ثبت آسیب‌ها خواهد بود، که به یک روش و استانداردی برسیم که به باشگاهمون اعلام کنیم که برای اینکه اصلا این اتفاقات تلخی مثل پارگیر و صلیبی و آسیب‌های شدید و طولانی مدت اتفاق نیفته، باید چه راهکارهایی رو داشته باشیم.
بسیار خب، تازه خبر چی داریم برامون؟
خبر این که مثل سلامتی بهتری خبری که میشه داشت همینه. واقعا خبر خاصی نداره.
من به دنبال خبرهای خوب و جالب توجه از طرف شما هستم. آقای اومان افاضلی، حال شما چطور قربان؟ حالا احوال فوتبال چطور خواهد بود در آینده هنگ کنگ و ازبکستان؟
سلام هستم خدمت شنوندگان و همکارانتون. عید و فطر با هم پیش و پیش تبریک عرض میکنم. دیگه از سال نو داره گذشته، دیگه دیر شده. به حضورتون عرض کنم که راجع به تیم ملی فوتبال هم که به حال تیم ملی با توجه به اینکه چارچوب فعالیتش
خانم علاقه من، اگر امکانش هست یه مقدار جابجا بشین چون کیفیت مطلوبی نداره صدا.
خوبه صدا؟ الان خوبه؟
بله بله بفهم.
الان صدا بهتره؟
بله بله بله.
بله.
بله، به خدمت رو عرض کنم که اگر بخوام راجع به تیم ملی فوتبال یه صحبتی بکنم، تاریخ بعدی فعالیت اردویی تیم ملی از 14 خرداد ماه خواهد بود که تاریخ
در واقع فیفا هست و ما توی اون 10 روز 2 تا بازی خواهیم داشت، یکی با تیم ملی هنگ کنگ که در کشور هنگ کنگ خواهد بود و بازی برگشتون با ازبکستان که در تهران خواهد بود، که بعد از این 2 تا بازی مرحله اول مقدماتی جام جهانی رو در واقع پشت سر می‌ذاریم.
بسیار اوضاع تیم فکر میکنه که برای شروع ابتدایی در سال جدید و این بازی هایی که ما پیش رو داریم چطور باشه؟ الان حال و احوال بچه هایی تیم رو رصد کردین یا اصلا برنامه براشون تعریف کردین؟
خب همکارانمون در کادر فنی تیم ملی بسیار پیگیرانه در واقع تمام بازی های لیگ برتر و همینطور بازی لژیونرامون رو توی کشورهای دیگه زیر نظر دارن. هفته این بازی ها آنالیز میشه، میزان مشارکت این بچه ها در بازی، کیفیتشون توی بازی، آمادگی جسمانیشون از طریق ارتباط با باشگاه هاشون، اینا همه رسد میشه و بعد تیم ملی رو فعالیت اعلام میکنیم. بنابراین همکاران من مشغولن و همینجا بهشون خدا قربان.
به نظرتون آنالیز اگر بشه تیم هنگ کنگ یا ازبکستان در چه سطحی میتونه ارزیابی بکنید؟
ما میدونیم امروز توی مسابقات فوتبال دیگه بازی آسونی نیست، همه تیما اصول فوتبال رو بلدن و بسته به فرمی که توی اون روز دارن در واقع نتیجه بازی رقم میخوره. بنابراین حتی تیمای به ظاهر ضعیف در گذشته میتونن شگفتی درست بکنن، این از این اتفاقات زیاد افتاده. بنابراین ما هر دوتا بازی رو قطعا جدی میگیریم و البته یادمون هم باشه که ازبکستان با توجه به اینکه هم امتیاز ماست و فقط به خاطر تفاضل گل الان از ما پایین تر هست توی گروه ما، اون بازی برای ما مثل فینال، ضمن اینکه باید قطعا بازی با هنگ کنگ رو هم ما ببریم، که البته کار مشکلیه برای اینکه اونجا شرایط میزبانیشون و زمینی که فراهم میکنن برای بازی چیزیه که قبلا تیمای دیگه هم صداشون در اومده. همین ازبکستان اونجا بازی کرد، بازیشون خیلی بازی سختی بود و اونجا به اعتراض سرمربی تیم ازبکستان هم شد.
بسیار خب آقای احفاظی، به عنوان سوال پایانی فکر میکنید که در بازی با هنگ کنگ یا ازبکستان نفراتی اضافه بشن، نفراتی خط بخورن، نفراتی جدید بیان هستن یا نه همین افرادی که بودن هستن؟
از الان یه موضوعی سخته چون با توجه به عمل کرده بچه ها و انتخابات انجام میشه، ولی روند در واقع دیدگاه سرمربی تیم ملی اینه که کم کم بچه های جوانتری که پتانسیل حضور در تیم ملی رو دارن به تیم ملی اضافه بشن، کنار تیم ملی تمرین بکنن، تو اون حال و هوا زندگی بکنن که بتونن در سالهای آتی به تیم ملیمون کمک بکنن. قطعا ما بازیکنهای جوان بیشتری رو این دور خواهیم داشت نسبت به قبل.
آقای انفوزل داشتن همسری که رئیس فیفا چه حال احوال می‌داره؟ چقدر خانم‌ها داشتن هر چه به شما کمک کردن یا شما چقدر به ایشون کمک کردی؟ همپوشانی چه جور اتفاق افتاده؟ خانم دکتر شما هم اگر نظری داری میتونیم بگید.
حالا ما تبادل نظر زیاد انجام میدیم با هم.
دعواتون هم شده سر فوتبال با هم؟
سر مسائل مدیریتی زیاد، ولی سر فوتبال نه.
بوده خانم دکتر؟
من که یادم نمیاد، ولی حالا کلن چون حوزه فعالیتمون جداست همه فکر میکنن مثلا حالا چون هر دوتامون تو فوتبال هستیم خیلی ممکنه تغییر داشته باشیم، ولی حوزه فعالیت ایشون کاملا با حوزه فعالیت من که پزشکی هست متفاوته و اونایی که منو میشناسن میدونن که جز حوزه فوتبال است، جز حوزه پزشکی من تو حوزه دیگه اصلا اظهار نظر نمیکنم.
یعنی واقعا موردی پیش نمیاد برای با هم بحث بکنید سر موضوع خاص فوتبالی؟
چرا، راجع به شکست‌های بایرن مونیخ بارها نشستیم با هم دیگه، از مدیریت تا پایین رو آنالیز کردیم که ببینیم دلیل این همه بالا پایین یک سال اخیر. خب
هر حال آقای من خیلی ممنونم از شما، زمانمون کوتاهه.
بسیار خب خیلی متشکرم.
استفاده کردیم.
این گفتگوی یک زوج ورزشی فوتبالی بود که در این لحظه برای ما اتفاق افتاد و شما شنونده عزیز هم شنونده بودیم. متشکرم آقای
خیلی آقای ممنون از شما و همینطور آقای حفاظلی رو و شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
زنده باشی، خدا نگهدار.
بریم سراغ چند خبر کوتاه. الناز رکابی از صعود به نیمه نهایی جام جهانی رقابت‌های سنگ‌نوردی باز موند. سومین شکست تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک. شوک به وزنه‌برداری ایران، رضا دهدار در عین ناباوری از کسب سهمیه المپیک پاریس در دسته 102 کیلوگرم باز موند. خیلی خیلی ممنونم که تا این لحظه با برنامه تهران ورزشی همراه بودید. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و تا شنبه همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.